ساعت 18:06 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را می‌شنوید. در عصر روز دوشنبه 25 اردیبهشت 1402 من بابک غفوری آذر به شما در همراهی با مجله عصر رادیو فردا خوش آمد میگم. در این مجله هم نگاهی تحلیلی داریم به مهمترین تحولات ایران و جهان تا کنون، اما ابتدا مروری میکنیم بر آخرین خبرها با همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم بابک، درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه با اعلام اینکه هیچ کدام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موفق به کسب بیش از نیمی از آرا نشدند، گفت رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارغلو به عنوان دو نامزد دارای بیشترین آرا به دور بعدی انتخابات که 7 خرداد برگزار خواهد شد راه یافتند. رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه آراء رجب طیب اردوغان را اندکی کمتر از 50% و آراء کمال قلیچدارغلو را نزدیک به 45% اعلام کرد. ترکیه 5 سال پیش از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهوری تغییر کرد و این نخستین بار است که انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده می شود. انتظار می رود داده های رسمی شورای عالی انتخابات به زودی منتشر شود. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران روز دوشنبه دست کم 7 نفر دیگر در شهرهای بندرعباس، میناب و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن رسید. روز دوشنبه مشتبه قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان از اعدام 5 نفر در زندان‌های بندرعباس و میناب به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر خبر داد. همزمان وبسایت هنگاو نیز از اعدام 2 نفر در زندان مرکزی خرم‌آباد در بامداد دوشنبه خبر داد. نهادهای حقوق بشری بارها ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی هشدار دادند که جمهوری اسلامی همزمان با اعتراضات سیاسی و اجتماعی برای ایجاد رعب اجرای اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. همزمان با موج تازه اعدام‌ها در ایران روز دوشنبه، خانواده‌های شماری از زندانیانی که با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده اند در مقابل ساختمان قوه قضاییه در تهران تجمع کردند. این خانواده‌ها که شمار زیادی از آنها زنان و کودکان بودند، نوشته‌هایی از قبیل پدرم را اعدام نکنید در دست داشتند و شعار اعدام نکنید سر می‌دادند. پیش از این نیز تجمعات مشابهی در برابر دفتر ارتباطات مردمی قوه قضاییه برگزار شده بود و برخی از آنها از جمله تجمع 19 دی پارسال با یورش ماموران امنیتی برهم خورده بود. یک روز پس از تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی روز دوشنبه هم بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف ایران تجمع کردند. این تجمعات از جمله در شهرهای اهواز، مشهد، شهرکرد، بجنورد و خرم‌آباد برگزار شد و معترضان علیه مسئولان مخابرات و سهامداران حکومتی این شرکت شعار سر دادند. عمده‌ترین اعتراض این بازنشستگان به عدم تحقق وعده‌های قبلی مسئولان و پایمال شدن حقوق قانونی مستمری بگیران عنوان شده است و علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو اعلام کرد به منظور صرفه‌جویی در مصرف برق، ساعت کاری ادارات از ابتدای خرداد ماه 6 صبح تا 1 بعد از ظهر خواهد بود. او پیش از این گفته بود هیئت دولت تصویب کرده است ساعت کاری جدید از 15 خرداد تا 15 شهریور اجرا شود. مجلس شورای اسلامی سال گذشته با لغو قانون تغییر ساعت تصویب کرد که دولت دیگر مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست.
سپاس از سپیده بهکام که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داده بود و حالا مطالب این شماره. اعدام 7 نفر دیگر در ایران در روز دوشنبه همزمان با اعدام بیمها نسبت به اعدام 3 معترض دیگر اصفهان. ماشین اعدامها چرا در ایران سرعت گرفته است؟ از یک کارشناس میپرسیم. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه به دور دوم کشیده شد. تلاش مخالفان برای پایان دادن به ریاست جمهوری 2 دهه‌ای رجب طیب اردوغان با آرای قابل توجه حامیان او مواجه شد. آیا جامعه ترکیه تداوم را در مقابل تغییر ترجیح داده است؟ و ادامه منازعات بر سر حجاب در ایران با جلوه‌های مقاومت تازه زنانی که نوع دیگری از پوشش را انتخاب کردند و بر تصمیمشان هم اصرار می‌کنند. گزارشی می‌شنویم در همین باره. اینها و بیشتر در مجله عصر امروز رادیو فردا. در ادامه موج اعدام‌ها در ایران امروز دوشنبه گزارش شد دست کم 7 نفر دیگر در شهرهای بندرعباس، مینا و خرم‌آباد اعدام شدند و به این ترتیب شمار زندانیانی که از 8 اردیبهشت تا کنون در زندان‌های ایران اعدام شدند به دست کم 80 تن می‌رسد. اکثر این زندانیان با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدری اعدام شدند. این اعدام‌ها در حالی رخ می‌دهد که بیمها نسبت به احتمال اعدام 3 معترض در پرونده معروف به خانه اصفهان هم ادامه دارد. نهادهای حقوق بشری بارها ضمن محکوم کردن مجازات اعدام در هر شرایطی هشدار دادند که جمهوری اسلامی همزمان با اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی برای ایجاد رعب اجرای اعدام‌ها را افزایش می‌دهد. در همین ارتباط با کریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جوامع حقوق بشری در پاریس گفتگو کردم و از او درباره دلایل احتمالی تداوم و شدت گرفتن اعدام‌ها در ایران پرسیدم.
تاریخ جمهوری اسلامی اگر شما دقت کنید از روز اول، از همون نخستین اعدام‌هایی که رو پشت بام مدرسه محل اقامت خمینی صورت گرفت تا کنون، اعدام یک وسیله‌ای بوده برای ایجاد وحشت در جامعه، یعنی برای اینکه مردم رو مرعوب بکنن. خب هم دشمن خودشون، مخالف خودشون از پای در می آوردن و هم مردم رو می ترسوندن. در این جنبش زن زندگی آزادی، وقتی شما می دید دومین شعار زندگیه و می دونن مقامات جمهوری اسلامی هم می دونن که الان مخالفت با اعدام در ایران روز به روز گسترش پیدا میکنه، بنابراین این دست زدن دو مرتبه به اعدام ها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه، کما اینکه در مورد شعار نخست یعنی زن هم دیدن که با وجود سرکوب، با وجود دستگیری ها، با وجود چشم هایی که کور کردن، با وجود صدها تنی که کشتن، همچنان در ایران در حال مبارزه از طرف قانون های ایران، از طرف زنان ایرانی، چه به عنوان در حال حالا بی‌حجابی چه بد حجابی ادامه داره. بنابراین با دست دادن به اعدام های دوباره برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، به خصوص در مناطقی که میبینید الان اگر این اعدام ها در منطقه بلوچستان 2 مرتبه بیش از گذشته شده، با وجود اینکه جمهوری اسلامی سالها بود میگفت که دیگه قانون رو هم عوض کرده بودن که بسیاری از جرایم مواد مخدر رو دیگه اعدام نکنن، اونم روی فشارهای بین المللی و مبارزاتی که سازمان های دفاع حقوق بشر کرده بودن، ولی الان به ویژه در اون منطقه میبینید که تعداد اعدام ها به بهانه در حال مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان مواد مخدر بالا گرفت.
به نهادهای حقوق بشری اشاره کردین آقای لاهیجی، به خصوص در اعتراض های اخیر هم میبینیم نهادهای حقوق بشری درخواست مختلفی به خصوص در سطح بین المللی داشتن، از موضوع در فهرست تحریم قرار گرفتن سپاه پاسداران تا همین موضوع توقف اعدام ها. به نظرتون چه کار میتونن انجام بدن آقای نهادهای حقوق بشری که جلوی این روند رو بگیرن؟ آیا بیشتر از این ممکنه کاری بتونن انجام بدن، یا اصلا شکل این تقاضاها و این درخواست ها و مراودات بین المللی باید چگونه باشه؟
ببینید راه دیگه به غیر از ادامه مبارزه وجود نداره. ما به بی‌جهت نیستش که ما میگیم مبارزه برای حقوق بشر مبارزه ابدی است. ابدی نه فقط در ارتباط با در حال زندگی یک انسان، در ارتباط با در حال جامعه های انسانی. 40 سال پیش که من در همون موقع در ایران مخفی بودم، وقتی در فرانسه بود مجازات اعدام لغو شد، من فکر میکردم یک رویه جدیدی برای مخالفان با مجازات اعدام به وجود اومده که همجور هم شد. الان روزی نیستش، سالی نیستش، ماهی نیستش که اعدام در یک کشور یا به کلی لغو نشه یا لااقل اجرا نشه. الان در مجموع شاید از 20 درصد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر که نیستن کشورهایی که در اون کشورها هنوز اعدام اجرا میشه. متاسفانه ایران هم در صدر این کشور هست. بنابراین راهی غیرت ادامه این مبارزه نیست، چه در سطح جهانی چه در ارتباط با ایران، و بنابراین چه سازمان‌های دفاع حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر، مخالفان اعدام باید روز به روز در حال بر مبارزات خودشون ادامه بدن. خب می‌بینید که در شورای حقوق بشر سازمان ملل یک کمیسیونی در ارتباط با جنبش ایران تشکیل شده، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردن که با این کمیسیون تحقیق همکاری نخواهند کرد، ولی این کمیسیون تحقیق باید کارش رو که شروع کرده، تحقیقات شروع شده، ادامه بده. اگر جمهوری اسلامی که اعلام کردن همکاری نمی کنن و بنابراین یعنی که اجازه رفتن به ایران رو به اعضای این کمیسیون نمیدن، کمیسیون میتونه از طریق تمام همین وسایل در حال الکترونیکی با خانواده های قربانیان یا خود قربانی، کسانی که در حال چشمشون از دست دادن یا مجروح شدن، میتونن این تحقیقات رو انجام بدن. و ما امید داریم که با توجه به اینکه در حال بسیاری از این جنایاتی که صورت گرفته از مصادیق جنایات بر ضد بشریته، ما امید داریم که در حال گزارش که این کمیسیون میده، این گزارش مقدمه باشه برای اینکه در دادگاه جزایی بین المللی، یعنی داستان جزایی بین المللی، یک تحقیقات رو در ارتباط با جمهوری اسلامی هم آغاز بکنه، به همون صورتی که میدونید الان در مورد روسیه و جنایاتی که ارتش روسیه و مقامات در حال دولتی روسیه در اوکراین انجام دادن، میدونید که این تحقیقات توسط داستان دادگاه بین المللی آغاز شد.
صحبت‌های کریم لاهیجی رو میشنیدید. با شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص شد که این انتخابات برای اولین بار در تاریخ این کشور به دور دوم کشیده شده و حالا دو هفته دیگر رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدارغلو باید بار دیگر با هم رقابت کنند. با وجود این رقابت نزدیک، حفظ آرای آقای اردوغان در مقایسه با انتخابات قبلی، با وجود بحران اقتصادی اخیر در ترکیه و انتقادها از مدیریت دولت در زلزله اخیر این کشور، توجه صاحب نظران و ناظران را جلب کرده است. عطا محمد تبریز، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل در ترکیه، در تحلیل نتایج انتخابات به رادیو فردا چنین گفت:
از شرایطی که تو ترکیه وجود داره و بعد انتخابات شاهدش بودیم، به ویژه در نزد مخالفان، میشه گفتش که به اون چیزی که میخواستن دستیابی پیدا نکردن و خیلی ناراحتی ها و نگرانی های زیادی بین مخالفان توی ترکیه مشاهده شد، چون که انتظار میرفت، یعنی حداقل طرفداران آقای کلیچدارولو انتظار داشتن که او در دور اول با رأی بالایی حداقل 51% رو بتونه بگیره. اما خب این نتایجی که تا الان با هم صحبتش رو میکنیم که بیشتر از 99.38% آرا خونده شده، امکان پذیر نبوده.
به نظرتون چه شد آقای اردوغان تونست به رغم همه اتحاد مخالفان و همه تلاشهایی که انجام دادن، همچنان به شکل معنیداری آرای خودش رو حفظ کنه، با توجه به اینکه انتخابات پیشین رو در نظر بگیریم با 52% آرا انتخاب شد آقای اردوغان، الان 49% ریزش چندانی از نظر تعداد آرا به نظر میرسه نداشته آقای اردوغان.
درسته. تحلیلگرانی که تو ترکیه هم هستن و کسانی هم که من باهاشون تو این مدت تونستم صحبت کنم، این رو نشون، یعنی عمدتاً بر این تاکید دارن که در واقع به یک فرهنگ سیاسی ترکیه تاکید دارن، فرهنگ سیاسی که عموماً خواهان استقرار و پایداری نظام سیاسیه و به خاطر اون به اون تغییر زیاد گشوده نیست. در واقع اون چیزی که گویا مردم ترکیه در سمت و سوی تغییر میبینن یک ابهامه، یعنی نمیدونن که سیاست های آقای کلیچدارولو اونها رو به کجا خواهد برد. به خاطر اون بودند کسانی که در پای صندوق‌های رأی رفته بودند که مثلا به آقای کلیچدارولو رأی بدن یا حداقل پیش از اون این رو گفته بودند، ولی وقتی رأی دادن به آقای اردوغان رأی دادن. اما با این حال چیزی که این بار شاهدش هستیم اینه که خب آقای اردوغان در سال‌های گذشته همواره بالای 50% و بیشتر از حزب خودش رأی می‌آورده، اما این بار واقعا این اولین باره که اون موقعیتش به تزلزل افتاده. با این وجود خب ما می‌بینیم که همچنان مجلس رو با 322 صندلی ائتلاف جمهور در دست، یعنی اکثریت مجلس، و همین هم به احتمال زیاد باعث خواهد شد که آقای اردوغان در دور دوم دست بالاتری رو برای انتخابات داشته باشه.
دور دوم اشاره کردین، صحنه سیاسی الان رو چگونه می‌بینیم؟ آیا امکان داره آقای قلیچدارولو و متحدانش بتونن بار دیگه به نوعی یک جریانی رو بسازن که همه مخالفان رو زیر چتر خودشون متحد کنن و در دور دوم بتونن احیانا آقای اردوغان رو شکست بدن، یا در این لحظه احتمال موفقیت آقای اردوغان بیشتر هست؟
به هر حال 14 روز در صحنه سیاسی وقت کمی نیست و طرفین میتونن کارهای زیادی رو انجام بدن یا حداقل جامعه هدف خودشون رو برای مقصودی که دارند بیشتر همپیمان کنند. از دیشب هم شاهد این هستیم که در ترکیه کسانی، یعنی هم به واسطه توییت ها هم پیام های تلویزیونی که رد و بدل میشه، شاهد این هستیم که طرفین به دنبال این هستند که هم مثلا آرای سینان اوغان کاندیدای سوم این انتخابات رو و هم در واقع احزابی که کنار اون در ائتلاف آتا ظاهر شدن رأیشون رو بخرند. یعنی این گفتگوها با اون در انجام میشه. اما از طرف دیگه چیزی که میشه گفت اینه که به نظر میاد هر دو طرف، یعنی هم نیروهای ائتلاف ملت و هم نیروهای ائتلاف جمهور، به دنبال این خواهند بود که در کمپین سیاسی خود تغییراتی بدن، چون که این کمپین حداقل باعث شده که اونها نتونن به حد نصابی که لازم بود برسن. آقای کلیچدارولو احتمالاً کمپینش ایرادات بیشتری داشته که طرفدارانش امروز این رو میگن که این کمپین باید در بعضی زمینه‌ها عوض شه، مثلا در رنگ تبلیغات، در گفتمانی که دارن، در سوتهایی که انتخاب کردن. هرچند از طرف دیگه هم نمیدونن که در این 15 روز میتونن این کار رو انجام بدن یا نه. ولی در سمت آقای اردوغان طرفدارانش از اون میخوان که با همین سیاق ادامه بده. من در جبهه طرفداران آقای اردوغان ندیدم که بخوان چیزی رو در مسیر کمپین انتخاباتی تغییر بدن فعلا. اما در خود حزب، در تحلیلگرانی که خود حزب دارن و یادداشتایی که نوشتن، خیلی این مورد رو دیدم که بعضی زمینه ها رو، مخصوصا در زمینه اینکه میشه از دوز برخی جملاتی که حالا اگریسیو خوانده شده در ترکیه کاست و آغوش بازتری رو به آحاد مختلف جامعه گشود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
تقابل جمهوری اسلامی با زنان در عرصه حجاب داستان تازه‌ای نیست، اما حالا با ادامه و گسترش اعتراضات و نافرمانی مدنی از سوی زنان و دختران، این مسئله ابعاد پیچیده‌تر و گسترده‌تری به خود گرفته است. کیانوش فرید نگاهی دارد به تازه‌ترین خبرها در این زمینه.
نمی‌فهمم چگونه تمام این سال‌ها که در ادبیات جمهوری اسلامی اسمش رو مانتو گذاشتن خریدیم و باهاش شال ست کردیم و پوشیدیم ولی دم نزدیم. حالا اما ما بخشی از روند یک دگردیسی اجتماعی هستیم. بدیهی ترین حقوق فردی را شروع کردیم تا پله پله به جاهای بزرگتر برسیم و این امروز تازه آغاز ماجراست. ما امیدواریم و کوتاه نیامدنیم.
این نوشته یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بود. این تنها یک نمونه است. شبکه‌های اجتماعی پر است از صدای زنان و دخترانی که حالا می‌گویند دیگر تسلیم ناامیدی نمی شوند. نسلیم سلطان بیگی روزنامه‌نگار هم یکی از همین هاست. او در صفحه اینستاگرامش نوشته که به خاطر نداشتن حجاب اجباری به کافه راهش ندادند. با این حال او زن زندگی آزادی را تمرین می‌کند و نوشته ما برای اینکه امروز بتونیم شبیه‌تر به خودمان در خیابان راه برویم بهای سنگینی دادیم. از شلیک گلوله نوشته و خون‌های ریخته شده تا اعدام‌ها و بازداشت‌ها و اینکه حالا او و بسیاری دیگر آزادی را مثل زبانی در بوته آتش می‌طلبند. زنانگی، تنانگی و نافرمانی مدنی زنان و دخترانی که بندها را پاره کردند و می‌گویند موهایشان را دیگر جز به آفتاب گره نخواهند زد و در مقابل حکومتی که هویت و حیاتش را با حجاب و کنترل بدن زن گره زده است. ماهیت و اشکال پوشش زن همه در انحصار حکومت و ابزار فشار. از برخوردهای خیابانی نیروهای امر به معروف و نهی از منکر تا تخریب و پلمب گسترده کافه ها و واحدهای صنفی و تجاری و گردشگری و ارسال پیامک برای رانندگان شخصی و عمومی و همزمان توقیف خودروها و همینطور منع ورود به مترو و محروم کردن زنان از خدمات اداری و عمومی تا جریمه های نقدی و حکم شلاق. ماموران حکومتی روز یکشنبه 24 اردیبهشت کافه ها و فضای بیرونی بازارچه کوثر در شهرک اکباتان را به بهانه فساد و فحشا و بی‌حجابی تخریب کردند. همزمان روز یکشنبه 24 اردیبهشت 4 شهروند ساکن قم به دلیل ممانعت از اجرای امر به معروف و نهی از منکر و عدم رعایت حجاب اجباری به حبس، شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شدند. در ارتباط با این پرونده مریم بنی‌رضی مطلق در قم به اتهام کشف حجاب و جریحه‌دار نمودن عفت عمومی و اختلال در نظم عمومی به 8 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. فشار کمیته‌های انضباطی و نیروهای حراست و لباس شخصی در دانشگاه‌ها هم شدت پیدا کرده. دانشگاه الزهرا سپیده رشنو دانشجویی را که 3 ماه پیش از مرگ مهسا امینی در اعتراض به حجاب اجباری بازداشت بود را به خاطر عدم رعایت پوشش اسلامی 2 ترم تعلیق کرد. خانم رشنو روز شنبه 23 اردیبهشت در صفحه اینستاگرامش با انتشار 1 عکس بدون حجاب اجباری نوشت بعد از 2 ترم با پوشش اختیاری به دانشگاه برمیگردم. در روز شنبه کانال شورای صنفی دانشجویان نیز از حمله و برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای حراست به برخی از دانشجویان دانشگاه موسیقی تهران به بهانه حجاب خبر داد. درگیری که با مقاومت و شعار زن زندگی آزادی از سوی دانشجویان به پایان رسید. در ماه‌های اخیر و به دنبال اعتراضات گسترده و فراگیر جنبش زن زندگی آزادی، جمهوری اسلامی بیش از پیش شمشیر از رو بسته و میگوید سر حجاب با کسی شوخی ندارد و به همین نسبت فشارها و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران برای اعمال حجاب اجباری را هم افزایش داده است. با این حال بسیاری تاکید می‌کنند که دیگر این بگیر و ببندها و تهدیدها کارایی ندارد.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی 2 دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
همزمان با سفر رئیس جمهور اوکراین به کشورهای اروپایی، نماینده ویژه چین در چارچوب تلاش‌های پکن برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین عازم کیف می‌شود. به عقیده مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، شکست روسیه در جنگ به نفع چین است. همزمان رئیس جمهور اوکراین هم به چند کشور اروپایی از جمله آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا سفر کرده است. آنا رایسکایا از آخرین تحولات مرتبط با جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش می‌دهد.
در پی دیدار از ایتالیا، آلمان و فرانسه، رئیس جمهور اوکراین دوشنبه به بریتانیا سفر کرد. ولادیمیر زلنسکی میگوید هدف وی ترغیب متحدان غربی به تسریع تامین سلاح‌های مورد نیاز ارتش اوکراین برای آزادسازی مناطق اشغال شده، ادامه حمایت‌های مالی و ارائه تضمین‌های امنیتی است. طی سفر به آخن آلمان، رئیس جمهور اوکراین هنگام دریافت جایزه‌ای که به مردم اوکراین بابت ایفای نقش استثنایی در مبارزه برای آزادی و تقویت اتحاد اروپا اعطا شد، تأکید کرد تنها هدف و آرزوی کیف صلح پایدار است. اما به گفته ولادیمیر زلنسکی، صلح تنها زمانی امکان پذیر است که اوکراین و متحدانش در جنگ پیروز شوند.
Щоб залишити мир у спадщині, ми з вами завершуємо цю війну нашою спільною перемогою.
همزمان با سفر اروپایی رئیس جمهور اوکراین، فرستاده ویژه چین ماموریت خود را به عنوان میانجیگر برای پایان جنگ روسیه علیه اوکراین آغاز میکند. لی هوی سه‌شنبه از اوکراین و سپس از لهستان، فرانسه، آلمان و روسیه دیدار خواهد کرد. این دیپلمات که پیشتر سفیر چین در مسکو بود، بلندترین مقام چینی است که از ابتدای جنگ به اوکراین سفر میکند. توافق این دیدار حدود 3 هفته پیش طی نخستین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور چین و اوکراین پس از آغاز جنگ حاصل شده بود. طی همین مدت رئیس جمهور چین بارها با همتای روس خود دیدار و تلفنی گفتگو کرد. شی جی پینگ و سایر مقامات چینی به رغم پافشاری بر ضرورت احترام گذاشتن به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی همه کشورها، هیچگاه روسیه را به دلیل تهاجم نظامی علیه اوکراین مورد انتقاد قرار ندادند. در طرح صلحی که پکن در یک سالگی جنگ علنی کرد نیز، بدون اینکه بین متجاوز و قربانی جنگ تمایز قائل شود، دو طرف به کاهش تنش‌ها فراخوانده شدند. این طرح با استقبال روسیه، واکنش محتاطانه اوکراین و انتقاد آمریکا روبرو شد. الکساندر گابویوف، کارشناس مسائل بین المللی، میانجیگری چین را تلاش برای تأمین منافع خود توصیف میکند.
چین درک میکند که طرفین درگیر مصمم به ادامه جنگ هستند و هیچ یک تاکنون میلی به آتش بس و مصالحه نشان ندادند. همچنین پکن ضمن برخورداری از اهرم‌های فشار بر مسکو، بر کیف که به حمایت غرب و در رأس آن آمریکا متکی است، نمی‌تواند اعمال نفوذ کند. اما به رغم اینکه شرایط برای میانجیگری بین روسیه و اوکراین از جمله برای میانجیگری موفقیت‌آمیز چین فراهم نشده، پکن حرکت به این سو را آغاز کرده و تنها دلیل آن تلاش برای رهایی از انتقادهای فراوان به دلیل حمایت مالی، تجاری و لفظی از روسیه است که بر همکاری‌های پکن و اروپا سایه می‌اندازد. طرح صلح چین بیانیه‌ای توخالی است. رایزنی‌های دیپلماتیک ظاهرسازی بیش نیست. اما پکن می‌خواهد صلح طلب دیده شود که اگر پس از ضد حمله ارتش اوکراین دریچه‌ای برای دیپلماسی باز شود، جایگاهی داشته باشد تا خود را میانجیگر جلوه دهد.
در حالی که در ماه‌های اخیر کشورهای غربی بارها به چین نسبت به ادامه حمایت‌های مالی و نظامی از روسیه هشدار داده بودند، در چند هفته گذشته اظهارات بیشتر مقامات غربی دچار تحول اساسی شده و امیدهای محتاطانه نسبت به میانجیگری پکن بیان می شود. هفته گذشته جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، با وان ای، دیپلمات ارشد چین، دیدار و گفتگو کرد. یکی از محورهای این مذاکرات جنگ روسیه علیه اوکراین بود. چین گانگ، وزیر خارجه چین که اونیسته هفته گذشته به اروپا سفر کرده بود، تأکید کرد پکن خواهان یافتن راه حل سیاسی برای پایان این جنگ است و به ایفای نقش سازنده ادامه می دهد. همزمان فایننشل تایمز به نقل از نامه مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا نوشت چین به دنبال نظم جدید جهانی است. از این رو شکست روسیه برای پکن سود ژئوپلیتیک دارد. بر اساس این گزارش، جوزف بورل در این حال تأکید کرده همکاری سازنده با چین به معنای قطع حمایت از اوکراین نیست و صرفاً به شرط امکان پذیر است که چین از نفوذ خود برای وادار کردن روسیه به پایان جنگ استفاده کند. به گزارش رویترز، دفتر روابط بین المللی اتحادیه اروپا طرح بازبینی روابط با پکن را در اختیار وزیران خارجه کشورهای عضو قرار داده که در آن همکاری، رقابت و مقابله به عنوان 3 سناریوی احتمالی بررسی می شود و تأکید شده پیگیری هر یک از این سناریوها به گام های پکن بستگی خواهد داشت. آن نرایسکه رادیو فردا.
با شنیدن این گزارش به لحظات پایانی مجله عصر رادیو فردا میرسیم. از اینکه با رادیو فردا همراه بودید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید. همکاران من در تحریریه رادیو فردا هم در ساعت‌های آینده همراه شما خواهند بود با گزارش و بررسی آخرین تحولات ایران و جهان. بخش موسیقی هم مثل همیشه شما رو در فواصل مجلات و بولتن‌های خبری همراهی می‌کنه. من بابک غفوری آذر آرزومند داشتن لحظات خوب و آرومی برای شما هستم.